خیلی ها سوال کردن که چرا در امپراتوری کوروش، یعنی حکومت دانایان، یعنی همون امپراتوری که ریستارتی ها پیشنهاد میدن، فقط به خانوم ها حقوق داده میشود. ممکنه که آقایون ناراحت بشن، اما واقعیت داستان این است که در عرفان و تصوف و در امپراتوری کوروش زن و مرد برابر نیستند. در امپراتوری کوروش و حکومت دانایان زنها بالاتر از مردها خواهند بود، زیرا که خانومها رحم دارند، خانومها مکانی در بدنشان دارند که مستقیما به انسان کامل وصل است و رابطه بسیار مهمی بین این دنیا و هو می باشد، مکانی که بچه های امپراتوری کوروش در آن پرورش پیدا می کنند. حاجت خانوم ها زودتر برآورده می شه و اگر می خواهید پول داشتید حتما از خانمتون خواهش کنید. در امپراتوری کوروش خانوم ها خیلی بالاتر از آقایون است. ویلکام تو 148مین برنامه ریستارت، خوش آمدید.
در دل منی گنج آرزو، در دل منی، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو. جان 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 از همه جهان میکشد دلم در دلوی تو. عقل و دل و ساس کنیم، از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمور پرهامونو باز کنیم، به شهر عشاق بریم، یکی کنیم دلارو، زمستونو دک کنیم، زنده کنیم بهارو. سیمور قطار بشیم، با هم دیگه یار بشیم، بریم به اول عشق، حبیب و بیمار بشیم. به خاطر رسیدن باید هم آواز بشیم، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشیم. سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم. تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم.
برخلاف ادیان که خانوم ها را نجس و پست می شمارند و برخلاف بی خدایان که خانوم ها را برای مطامع شخصی، تبلیغات و سکس انتخاب می کنند، به عبارتی تنها امپراتوری کوروش است که ارزش زن در آن بسیار بالاست. در امپراتوری کوروش چون خوشا آنان که دائم در نمازند، یعنی کسانی که هر لحظه توی نمازند و هیچ ربطی به بیماری خانم ها و یا نداشتن وضو و یا نبودن بر روی سجاده و یا نداشتن تسبیح یا ورود به کلیسا یا مسجد، چون به هیچ کدوم از اینها احتیاج نداره. آنانی که میخواهند هر لحظه ارتباط داشته باشند با هو و انسان کامل، به همین خاطر در امپراتوری کوروش خانوم ها از مقام بسیار زیادی برخوردارن. ادیان همیشه خانوم ها رو پس می دونن و همیشه درجه دو هن. در طول این 100,000 سال متاسفانه به دلیل اینکه سیاسیون هر دوره‌ای و ادیان در هر دوره‌ای تلاش می کردن تا خانوم ها رو تو سرشون بزنن تا بتونن با مبلغ بسیار کم آنها را به جایی که می دانید ببرند. آنها تلاش می کردند تا با زدن تو سر زنها قیمت آنها را بشکنند و آنها را مجبور کنند که تن به کارهایی که می خواهند بدهند. به عبارت کلی، ادیان و بیدینها دست در دست سیاستمدارها تلاش کردند تا این موجود عجیب، غریب و عرفانی رو خوردش کنن، عزت نفسش رو بشکنن تا راحت تر بتوانن از آن استفاده کنن. اما در امپراتوری کوروش اصلا اینجوری نیست. زن به دلیل داشتن رحم، یعنی مکانی که هنوز هم دانشمندان نمیدانند چیست، به خاطر داشتن مکانی که از آن روح وارد می شود، مقامشون از آقایون بالاتر است. به همه خاطر پس در امپراتوری کوروش برخلاف سکولارها و دموکراتها و آدمهایی که فکر میکنن زن و مرد برابرند و یا ادیان که مردها را بالاتر میدونن، در این امپراتوری زنها بالاترند. و اصولا هم در طول تاریخ تلاش کردند تا با پروموت کردن مردها، یعنی ادیان این کارو کردن و بی خداها، واقعیت خانومها رو روشن نکنن. من چند تا مثال ساده میزنم چون این بحث بسیار مهمیه برای برنامه های 200 به بعد، چون ما در 200 به بعد علاوه بر این که راجبه کوانتوم حالت سوم نور صحبت خواهیم کرد، وارد رحم زنها خواهیم شد و از اونجا نگاهی میکنیم به اینکه چگونه روح وارد میشه و روح بعد از وارد شدن چه میکنه و چه حافظه‌ای، چه هاردی با خودش میاره و چرا باید 9 ماه اصلا خانم‌ها باردار باشن، چرا 2 ماهه بچه به دنیا نمیاد، چرا 8 ماهه میگن میمیره اگه بخواد به دنیا بیاد، چرا 3 ماهه نیست، چرا سرعت تکامل جسمی بچه بیشتر نمیتونیم بکنیم، چرا نمیتونیم کمتر بکنیم، چه بیماری هایی، چه حرف هایی، چه حسایی، چه دروغ هایی، چه موسیقی هایی و چه غذاهایی اگر خانوم ها بخورن بچه هاشون متفاوتن یا افکارش متفاوته یا رشد بچه هاشون بیشتره یا شغل بچه هاشون آیا خانوم ها میتونن انتخاب کنن یا آقایان. و همینجا یه توضیح کوچولو بدم، اینکه آینده شغلی هر بچه به دست مادرشه نه پدرش، و جامعه هم هیچ غلطی نمیتونه بکنه، فقط میتونه تربیت کنه آن چیزی را که قبلش مادر انتخاب کنه. یه مثالی در برنامه‌های شاسکول پلاس زدیم و اون این بود که موریانه‌ها میلیون‌ها سال پیش علاوه بر این که تشخیص می‌دادن که بچه‌ای که باید در خانه موریانه به دنیا بیاد پسر یا دختر، شغلش هم انتخاب می‌کنن. یعنی موریانه‌ها و خیلی از حیوانات و خیلی از موجودات شغل بچه هاشونو قبل از تولد انتخاب میکنن، یعنی کاری رو که بشر باید بهش برسه در صورتی که داره، یعنی چیزی که در جهان هست همیشه بشر داشته، یعنی هر آن چیزی که در کره زمین از گیاهان و موجودات هست در بدن آدمی هست و هر چی که ادیان در کتابهای دینیشون از اونور دنیا هم میگوین در بدن انسان هست. و همیشه هم در ریستارت‌های اول توضیح دادم که هر چیزی که بالا بعد از مرگ، یعنی ما اسمشو میذاریم بالا برای اینکه مولوی میگه ما زبالاییم و بالا میرویم. اون بالا یا همون جایی که بعد از مرگه، هر چیزی اگر وجود داشته باشه باید مثال کوچکش را در این کره زمین بیابی. اگر چیزی در اون دنیا وجود داره که اینجا مثالش نیست، دروغه. یعنی چه خط توضیح دارم که کل مطلب رو متوجه شید. یعنی هر آن چیزی رو که هر کسی از اون ور آب به قول معروف یا از اون ور بعد از مرگ برای شما توضیح میده، باید مثالش رو در این طرف بزنه. به عنوان مثال شما میتونید غذا بخورید الان؟ بله. پس اونورم غذا هست و اونورم میتونی غذا بخورید. دهن داری، یه حالتهایی از دهن و یک شرایطی داری و میتونی لذت ببری. این طرف دوست دختر دوست پسر داری؟ بله. پس اونورم داری. اینا یه سری چیزایی که خیلی مشخصه. ملائک اگر اونور هست، اینورم باید باشه. بعد نشون بدن که کجاست ملکه و ملائک و عالم ملک یا عالم ملکوت یا عالم جبروت رو عرفا توضیح دادن. به هر حال چون بعد از برنامه 200 بعد توضیح بدیم، اینجا یه توضیح کوچولو دادیم که متوجه باشیم که مقام خانم ها به دلیل داشتن رحم از آقایون بیشتره. حقوق به خانم ها داده میشه برای اینکه یک، مقامشون بالاتره، دو، مرد باید کار کنه. به قول دوستامون قدیمی ها میگفتن مرد رو خدا آفرید که کار کنه، بده زن بخوره و بچه، همین. و ارزش نگاهی داره. حالا مردها در طول تصوف هم، در طول دوره عرفانی هم، در سیر و سلوک هم متاسفانه سرعتشون از خانوم ها پایین تر بوده. نکته رو بهتون بگم که چرا، یعنی میخوام چند تا مثال ساده بزنم. یعنی در ادیان متاسفانه تفسیری که دینداران از خانوم ها و آقایون کردن، جوری تفسیر کردن که مردم کره زمین فکر میکنن که نامبر وان فیلم های سینمایی و نقش های اول این فیلم ها در داستان های ادیان آقایونن، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. مثال ساده اینه که الان یهودی ها فکر میکنن که موسی مقامش خیلی بالاتر از مادر موسی است، در صورتی که اصلا در تصوف اینجوری نیست. اسراری که امروز براتون باز میکنیم از خانوم ها، بدونید که خانوم ها چه جایگاه هایی داشتن. نمبر وان، مادر موسی مقامش شاید چندین برابر پسرشه. مادر موسی صوفی بسیار بزرگ که دوبار بچهش رو به داخل عرضم حضور شما که تنور میندازه و بچه رو سالم در میاره. اون موقعی که موسی رو به تنور میندازه، موسی نه آدم مهمی بوده، نه پیغمبر بوده، نه مقامی داشته، نه اهل سیر و سلوک بوده. پس چه کسی تونسته بچه‌ش رو بندازه توی آتیش و از توی آتیش یا تو تنور در بیاره؟ مادر موسی. مادر موسی سیر و سلوک بسیار زیادی رو کرده بود. مادر موسی از نظر باطنی بسیار قدرتمند بود. مادر موسی همون جایی ریستارتی شد و وارد عرفان شد که آسیه زن فرعون هم به این مقام رسید. دیگه احتیاج نداره توضیح بدیم که چه مقامی داشته آسیه و چه مقامی داشته عرضم حضور شما که مادر موسی. در طول تصوف نگاهی که مادر موسی دارن یکی از بزرگترین صوفیان اون تاریخه. یعنی شعیب انسان کامل اون دوره چند تا صوفی بزرگ پرورش داده که دوتاش از خانوم ها هستن. اینها نمبر وان و نمبر تو هن. یعنی آسیه یک، بعد مادر موسی است که مقامش دو، با فاصله بسیار زیادی جناب آقای موسی با عصاهایی که به هر رد و بدل میکنه در سیر و سلوک خلاصه به درجه بسیار زیادی میرسه. در قرآن خود مسلمان ها وقتی که از آخوندها هم سوال میکنیم که آقا مریم بالاتره یا عیسی، دروغ های بسیار زیادی میگن. یعنی مثلا میگن که عیسی در گهواره حرف زد، اصلا کاملا غلط و کاملا دروغه. به همین خاطر میگم قرآن به درد هیچ بنی بشری نمیخوره مگر اجازه خوندنش داشته باشه، چون قرآن مال محمده. قرآن نه مال قبل محمد نه مال بعد از محمد ابن عبدالله. قرآن داستان زندگی و نوع سیر و سلوک محمد ابن عبدالله، همینطور که تورات سیر و سلوک جناب آقای موسی و انجیل هم سیر و سلوک اونایی که نوشتن، یعنی متا و خیلی کسای دیگه‌ای که این کارو کردن، انجیل یوحنا، یعنی سیر و سلوک یوحنا و نگاهش. در قرآن مجید مسلمانان قشنگ آیه‌ای که توش هست اینی که میگه که اونها اومدن از مریم سوال کردن که تو چجوری باردار شدی؟ اولا که مریم سیر و سلوکش انقدر قوی بود، انقدر صوفی بزرگی بود، انقدر بزرگ بود که شما فکر کن که چجوری بچه دار شده. حالا چه حالی خودش هم در توضیحات دادیم، آیا خود عیسی با مریم ازدواج کرده بعد از مریم به دنیا اومده؟ اینا همش وقتی زمان رو برمیداری، وقتی که وارد نسبت آلبرت انیشتین میشی، میفهمی که همه اینا میتونه اتفاق بیفته. در قرآن خود مسلمان هم نوشته شده که مریم اشارتی کرد و بچه در گهواره حرف زد. یعنی چی؟ یعنی این که مریم حرف زد، یعنی این خانوم بزرگوار انقدر قدرت داشت که افکارش رو از دهن یه بچه گفت. ولی راجع به یحیی یا زکریا همچین حرفی نیست. اونا میگن، مثلا میگن یحیی تعمید دهنده در بچگی حرف زد، هیچ وقت نگفتن مادرش کاری کرد. مثلا نکته مهمیه که شما بدونید. دو سه تا راز در داستان مریم وجود داره. یکی این که مریم از کشورش رفت. کجا رفت؟ یعنی مریم از پیش پدر مادرش رفت. به همین خاطرم به شما گفتم که عیسی ایرانیه، به دلیل اینکه مریم بچهش رو در ایران به دنیا آورد و دوباره برگشت پیش خانوادش. یک نکات بسیار مهمیه که حالا منزلش کدوم خونه کجا و چه شرایطی داشته. و کسی که در اصل تونس تصرف کنه بر افکار یک طفل، مریم بوده. یعنی مریم مقامی داشت در تصوف صوفی بزرگ که تونس اثر بذاره روی بچهش. حالا خیلی خیلی دیگه هم از خانوما هستن که یه دفعه هم توضیح دادم خواهر حلاج سیر سلوکش بسیار بالاتر از خود حلاج بوده، ولی شما حلاج رو میشناسی. میخوام بگم حتی در داستانهای عرفانی هم به شما کلک دادن، یعنی شما حلاج رو خیلی گنده میدونید. درسته که خیلی گنده از حلاج و از خیلی از عرفا و اهل تصوف بالاتر مقامش، اما خواهر حلاج مقامی داشته که غیر قابل تصور بوده برای جهانیان. و یک مثال ساده از یکی از صوفیانی که در دوره حلاج زندگی میکرده اینه که چیزی که خواهر حلاج میدونه داستانش و حلاج دقیقا شبیه ابوذر و سلمانه. یعنی خواهر حلاج رو سلمان میدونه و ابوذر رو عرضم حضور شما که خود حلاج، و میگه آن چیزی رو که سلمان باور داشت، یعنی ما، یعنی خواهر حلاج باور داشت، اگر حلاج میفهمید خواهر خودش رو میکشت. واقعیت تاریخیه. یعنی اگر حلاج قبل از این که به دار بیاویزنش میفهمید خواهرش در چه سیر و سلوکی و در چه رتبه ای از جهانه و چه کهکشانهایی رو این بانو رفته، قطعا اون رو میکشت. یه توضیح کوچولو فقط دادیم برای اینکه ربط هم داره توی برنامه ها و اینکه خانم ها مقامشون در کجاست. اما قرار شد که امروز صحبت کنیم راجع به نوع نگاه فردوسی به تناسخ و آخرت، خواب، بقای پس از مرگ، تکامل و بهشت و جهنم بعد از مرگ. این مثال کوچولوی بهشت و جهنم هم به شما بزنم. ببین مثلا فرض کنید که شما همتون در کره مریخ زندگی میکنید، اون وقت از من سوال میکنید حسینی تو که توی کره زمین میری میای، آیا ما در کره زمین میتونیم راه بریم مثل آدم؟ میگم بله. میگه چطوری اونجا راه میرین شما؟ چطوری شما میخواین غذا بخورین غذاتون نمیره هوا؟ ما توی مریخ میخواین راه بریم بعد بپریم. دیدین فیلم‌ها رو که میپرن دو تا لگد زمین میزنن چون شتاب جاذبه متفاوته. بعد واسش توضیح میدن که آقا شتاب جاذبه اونجا متفاوته، اونجا 9-8 یعنی از شتاب دافع است، ولی مردم اونجا میگن شتاب جاذبه است، به همین خاطر شما قاشق نمیره رو هوا، من راه میرم نمیره رو هوا، من باید عرضم روز شما که یک انرژی مصرف کنم تا بپرم بالا یا پرواز کنم یا هواپیما درست کنم. و اونها میگن که ما نمیفهمیم، چون اونها عادت کردن که بپرن و غذاشون رو میخوان بخورن، همیشه غذاشون بره به سمت آسمون و شرایط دیگه. بعد از مرگ هم همینجوریه، چگالی و میدان مغناطیسی روح بدن شما، البته بازم بیارمون باشه که در ریستارت ها توضیح میدیم، بعد از مرگتون شما وارد یک جسم دیگری میشین، یک موجود دیگری میشین، سوار یه ماشین دیگه. الان من سوار ماشین این بدنم، برای سوار یه ماشین دیگه ای میشم. سوار اون ماشین که میشید، چگالی شما انقدر قدرتمند و قویه که اصلا قابل قیاس با اینجا نیست، میلیاردها برابر اینجا این قدرت رو خواهد داشت. چرا؟ چون سفین، یعنی در اصل این حرفی که آلبرت اینشتین میزنه، یعنی بهشتی که با سرعت نور حرکت میکنه. ببین چه شتاب جاذبه‌ای باید داشته، فرض کن کره زمین با سرعت نور حرکت کنه، دور خودش هم بچرخه، باید چه شتاب، چه چگالی و چه نیرویی در اون نهفته باشه که شما پرت نشی بیرون و یا اینکه شرایطت فرق کنه. و در فضای آلبرت اینشتین، اون توی ریستارت‌های قبلی هم توضیح دادیم که اگر شما سیبی رو بکنی همون لحظه در میاد. زمان هضم غذا زمان میبره، به همین خاطر در اونجا زمان صفره، شما هر چی میخوری میره. اینا یه چیزای علمیه، نتیجه گیری حرفم کلن اینی که میخوام بعد بریم سراغ تناسخ و آخرت و اینا، چون یه بحث بسیار خاص متفاوتیه، میخوام به شما فقط این جمله رو بفهمونم کل این حرفایی که الان زدم، اینی که هیچ حرکتی از نظر انسان کامل و هو نمیتونه علمی نباشه. به همین خاطر ما توری استارت راجع به فیزیک کوانتوم و مکانیک آماری و خیلی چیزهای دیگه صحبت میکنیم، راجع به جدول مندلیوف حرف زنیم و خیلی مطالب علمی دیگه، زیرا که اصلا ریستارت علمیه. به همین خاطر گفتیم هر کس که ریستارت رو نمیتونه بفهمه درصد هوش پایینی خواهد داشت. وقتی نمیفهمه یعنی نمیفهمه، وقتی کسی مولوی رو نمیفهمه و فرق داره با کسی که مولوی رو میفهمه، و خیلی هم فرق داره، به خاطر اینکه هر کس که مولوی رو میفهمه حتما باید با سواد باشه، هر کس که ریستارت رو میفهمه حتما باید آدم بزرگی باشه، حتما باید آدم باهوشی باشه، حتما باید آدمی باشه که خردش تکون خورده باشه. و تا خرد تکون نخوره هیچ کلامی از ریستارت رو نه من میفهمم و نه تو میفهمی. این حرفای ما کاملا علمیه، بعد از مرگم علمیه. یعنی شما فکر نکن خدا یه شب بهشت درست کرده و یا یه جهنمی درست کرده که اونجا آدما رو ور می‌ندازه، می‌ندازه تو بهشت، حالا می‌ندازه تو جهنم. یه مثال ساده کوچولو بزنم، ببین همین الان درخت برای من و شما جهنمه. یعنی شما نگاه کن، میریم با هم دیگه مثلا کباب می‌خوریم، وقتی می‌خوایم کباب بخوریم هیزم رو می‌ندازیم کجا؟ می‌ندازیم تو آتش. درخت یا اون چوبی که وسط آتش داره آتش می‌گیره براش جهنمی بسیار دردآوره، اما برای حسینی که داره کباب می‌خوره همین آتش میشه بهشت، یعنی تو همین کره زمین. پس اونجا مکانی وجود نداره برای بهشت و جهنم که شما فکر کنی یه جایی رو وا میکنن دری رو داره باز میشه و اونجا میری میفهمی تو جهنم، یا اینجا یه دری داره باز میشه میفهمی تو بهشت. تفسیر داره. یعنی چی؟ یعنی همین الان الکترون ها، همین الان عرضم رو شما که پوزیترون های موجوده در درختی که شما الان داری ازش استفاده میکنی، معلوم نیست که این درخت 5000 سال پیش از کدام انسان بوده. همین گوسفندی که شما داری میخوری، شما اتم این جناب آقای گوسفند ممکنه اتم پسر عمه فرعون بوده که الان شده به گیاه و اینا، چون بدن من و تو که به فضا نمیری که، بدن من و تو برمیگره به خاک دوباره تغییر میکنه. خب حالا اگر چند صد اتم جناب آقای فرعون تو این درختی باشه که من دارم میندازم تو جهنم، در اصل جناب آقای فرعون الان هستم تو جهنم و من دارم غذا میخورم. یعنی اون بعد از مرگش زرت و زرت وسط جهنمه با بدنش، به صورت درخت و به صورت موجودات شبیه گوسفنده، مثلا سرشو میبریم. اگر اتم جناب آقای فرعون مثلا مثال دارم میزنم شعور رو داشته باشه بعد از مرگ یا بفهمه که داره چه اتفاقی واسش میفته، اون وقت اخمی میندازمش توی آتیش و میخوام به زغال تبدیلش کنم، بفهمه زجر میکشه. از کجا معلوم اینجوری نباشه؟ شما بعد از مرگ بدن شما میره تو خاک، بعد این گیاهی سبز میشه، گیاهو میدن گوسفندی میخوره، بدن شما اتمات وارد گوسفند میشه. وقتی اتمای بدنت وارد گوسفند شد، اگر اتمات شعور داشته باشه، سر گوسفندی که دارن میبرن اتمای شما هم که اون توی درد میکشه، زجر میکشه، یه چند دفعه اینطوری میمیره، چند دفعه تغییر میکنه. جسمتون رو دارم صحبت میکنم راجبش. جناب آقای فردوسی هم همانند تمام اهل تصوف و عرفان شدیداً به خواب اعتقاد داره، کمان که خواب دقیقی رو براتون توضیح دادم. خب حالا چرا من به شما میگم به خواب اعتقاد داره؟ به خاطر اینکه تمام اونایی که بی خدا هن اعتقادی به خواب ندارن، اما رویای صادقانه رو جناب آقای فردوسی بهش ایمان داره. حتی در داستان شاهنامه شروع میکنه از خوابهاش تعریف میکنه. بعضی از پادشاه ها خواب میبینن، زال خواب میبینه، رستم خواب میبینه و خیلی های دیگه خواب میبینن، یعنی اعتقاد شدیدی به خواب داره. به دنیای پس از مرگم و مردنم اعتقاد داره. میگه چنین است رسم جهان، جهان که کردار خیش از تو دارد نهان، همی با تو در پرده بازی کند، ز تیزی و از بی‌نیازی کند. مثل خیام، خیام میگه از روی حقیقتی نه از روی مجاز، ما لعبتگانیم و فلک لعبت باز، بازی چه همی کنیم بر نطع وجود، گردیم به صندوق عدم یک یک باز. عدم یعنی چی؟ عدم وجود داره. اینایی که تفسیر میکردن برای خودشون میگفتن عدم، مثلا فکر کنید عدم یه جایی که عدمه نیستش، در صورتی که ما راجع به هیچ صحبت کنیم، راجع به عدم صحبت کنیم، نه عدم. اینا همه موجوداتی هستند که وجود داره، علمی وجود داره، فکر نکنید چیز عجیبیه. مثلا همین بهشت و جهنمی که الان برای کباب خوردنمون توضیح دادیم همونطوریه. یا مثلا چو دانی که ایدر نمانی دراز، به تارک چرا برنهی تاج آز، جهان سر به سر حکمت و عبرت است، چرا بهره ما همه غفلت است، به رنج درازیم و در چنگ آز، ندانیم ما آشکاراز راز. فردوسی میگه که ما این تاجی که رو سرم میزنیم نمیدونیم دنیا محل گذره و داریم رد میشیم و رازش هم نمیدونیم و کشفش نکردیم. تو شادان دل و مرگ چنگال تیز، نشسته چو شیر ژیان پرستیز، چه افسر نهی بر سرت بر چه ترگ، بر او بگذرد چنگ و دندان مرگ، همه خاک دارند بالین و خش، ندانم به دوزخ درن در بهش. دیگه همه میمیرن، یعنی بالینشون خاک، خشتشون زیر سرشون، یعنی منظورش متکاشه، اون خشتری که میذارن یه چیز میذارن زیر سرشون، مثل متکا درست میذارن، میگن بخوابی اینطوری، ندانم به دوزخ درن هر بهش، یا وارد بهش میشن یا وارد دوزخ میشن. به هر حال در خیلی جاهای شاهنامه راجع به دنیای بعد از مرگم حرف زده شده. زروز گذر کردن اندیشه کن، تموم شد. به همین سادگی جناب آقای فردوسی مصرع اول میگه زروز گذر کردن اندیشه کن، پرستیدن دادگر پیشه کن، چو رفتی سر و کار با ایزد است، تموم شد. پس اون برای قبول داره دیگه. دوستان خیلی نکته مهمی دونیم راجع به فردوسی توضیح میدونیم. میخوام بگم اینایی که هی فردوسی رو میچسبونن به این که ایشون هیچی، یه آدمیه که شعر گفته و فارسی رو پاس داشته و کلن سه تا از چیز از فردوسی میدونن، یکی این که ضد دینه، دو این که عرضم حضور شما که هیچ اعتقاداتی که اینا میگن مسخره است نداره. یعنی مثلا شما خواب رو میچسبونن به آخوند یا کشیش یا خاخام، اصلا خواب ربطی به خاخام اینا نداره. خواب موجودیه که ارتباط بین نفس و خود انسان و کره زمینه و به و یا ارتباط بین انسان کامل و انسانه در کره زمین. رویا، آیا هم ربات فیلمش میگه من یه رباتم، فیلم سینمایی هالیوودی رو نگاه کنی یک ربات خواب میبینه، برای همین در خیلی از فیلم‌ها هی راجب خواب حرف میزن، رویایی میبینه رباتی که میتونه جهان رو نجات بده یا ربات‌های دیگر رو. به همین خاطر این حرفا خیلی مهمه. پس چرا راجب خواب مسخره میکنن؟ هر کس خوابو داره مسخره میکنه، شما بدونید که اعتقاد به خدا نداره. بی خدایان سر خواب گیرن، نمیدونن چیکار کنن، بعد اصل خواب رو از بین ببرن. به همین خاطر کسی که به تناسخ اعتقاد داره جزء بی خدایان محسوب میشه. حالا میگم بی خدایان، مثال دارم، میخوام کاتگوری کنم که من و شما بدیم مثلا داستان چیه که داریم فردوسی رو شروع میکنیم بفهمیم چی میخواد بگه. هر کسی که با خواب مخالفه، یعنی این که هیچ اعتقادی به دنیای پس از مرگ نداره. و دو گروه به خواب اعتقاد دارن، ادیان که به خواب کمدی اعتقاد دارن و تصوف و عرفان که خواب رو عنصری از انسان میدونه و خیلی چیزای دیگه. ز روز گذر کردن اندیشه کن، پرستیدن دادگر پیشه کن. چو رفتی سر و کار با ایزده است، اگر نیک باشدت کار ار بد است. پس میری تو سر و کارت با ایزد میفته، آقای فردوسی میگه. یعنی پس اون طرف تکلیفی هست، مطلبی هست. نگر تا چه کاری همان بدروی، چی میکاری همونو ور میداری، سخن هرچه گویی همان بشنوی. یادتون باشه سعدی هم خیلی تحت تأثیر فردوسی قرار داره. به همین خاطر بعضی از ابیات فردوسی رو میخونیم شما میگه سعدی هم همینو داره، به خاطر که به حال فردوسی روی عرفان و تصوف خیلی کمک کرد و تلاش کرد و خیلی ازش متأثر شدن. دلیلش هم خیلی ساده است، برای اینکه اصلا فردوسی و شاهنامه رو در اصل میشه گفتش که انسان کامل اون دوره بهش محبت کرده و خیلی چیزهای دیگه. چنین از کردار این چرخ پیر، ستاند ز فرزند پستان شیر. چو پیوسته شد مهر دل بر جهان، به خاک اندر آید سرش ناگهان. خب راجع به تناسخ من یه بیت از فردوسی میخونم، میخوام چون خیلی ها سوال کردی راجع به این تناسخ و اینا که الانم یه توضیح کوچولو باز میدم توش، فقط ببینیم که آقای فردوسی نظرش راجع به تناسخ چیه. اگر دیرمانی به باید شدن، پس از این شدن نیست باز آمدن. تموم شد. یعنی بعد از اینکه رفتی بر نمیگردی، بازگشت نمی کن. این بازگشت زبالایی ما من یه بار توضیح دادم، ممکنه متوجه نشده باشیم. ببین ما زبالایی ما بالا می رویم، ما بر نمی گردیم. یعنی چی؟ یعنی من وقتی که بشرم، انسانم، بعدش میرم میشم بشر. بشر یعنی چی؟ یعنی پیغمبر. بشر یعنی بشارت دهنده. بشر یعنی این که من باید کاری کنم که به صوفی برسم، من باید تلاش کنم که به اون نتیجه برسم تا بتونم ملک شم. ببین علمیه شنونده محترم، به ترتیبه. ببین پروانه و کرم ابریشم، شما یک کرم ابریشم اگه صداش کنی نمیتونه پرواز کنه. حالا چرا بچه کرم ابریشم بدونیم همون زرتی پرواز نمیکنه؟ نمیتونه پرواز کنه عزیزم. این باید یه دوره‌ای رو بگذرونه و بعد دور خودش به چرخ پیله کنه، تو اونجا باشه، یه اتفاقاتی بیفته و بعدش به این تکامل میرسه که پر در میاره و خوشگل میشه و پرواز میکنه. پس کرم ابریشم برای اینکه ملک بشه، یعنی پر در بیاره و بشه پروانه، باید یه دوره‌ای رو زندگی کنه. علمیه، علمیه. شما نمیتونی بچه دارشی امشب فردا بچت بیاد زندگی کنه با تو یا بره سر کار فرصت پول بیاره. علمیه، بچه دار میشی 9 ماه صبر، این علمیه، این زمانه. در دنیای سه بعدی خاصی که تو داری توش زندگی میکنی علمیه. پس هر اتفاقی برای شما میفته علمیه. زبالایم و بالا میرویم مولوی علمیه، یعنی بعد از مرگ روح من بر اساس قطع شدن از 2 نقطه بدنم که یکیش زیر گلومه، از اونجا میخوان بکشه بیرون، به قول دوستان که میگن جناب آقای عزرائیل میاد میکشه بیرون، حالا یا عزرائیل میکشه بیرون یا انسان کامل میکشه بیرون یا فرمانی میاد یکی میکشه بیرون یا خودش میاد بیرون یا نسبت هر چی که است، از اونجا که میکشنش بیرون علمی باید حرکت کنه، وارد یک حرکت دیگه میشه، وارد یک چگالی دیگه میشه، وارد یک شتاب جاذبه دیگه میشه با موجودات دیگه و فضای دیگه، اونجا دوباره باید زندگی کنه، میره تا بشه بشر. پس اگر در کره زمین بشر بشی خیلی پیشرفت کردی. بشر چه جوری میشن؟ باید انسان بشی. اول چی بودی؟ آدم بودی. پس داستان ادیان درسته، اول این بچه که بدون اومد آدم میشه، بچه آدم باش، آدم باش، مادرش هم بهش میگه آدم باش بچه، همین دیالوگا رو پیش کنی میفهمی. بعد یواش میگه آقا چقدر فهمیده شده، رهبر تکامل پیدا کرد، 40 سالش شد، چقدر میفهمه، باری کلا انسان شد، انسانیه برای خودش. بعد انسانی میرسه به بشر، یعنی این که باید انسان کامل پیدا کنه، یه چیزی بهش میدن. پس فاصله بین آدمیت، من یه بار داستان دینها رو دوباره توضیح میدم، میگه که حابیل و قابیل با هم دعوا کردن. سر چی؟ سر این که باباش یعنی ابوالبشر، یعنی پدر بشر. پس همین که میگن شما باید بشی بشر، یعنی بابات ابوالبشر، یعنی بابای بشره. بابای میخواست چیزی بده که قابیل میگفت بده به من، حابیل میگفت بده به من. چی رو میخواست بهشون بده؟ دعواشون اصلا سر چی بوده؟ و بعد میبینیم که این دوتا با هم درگیر میشن، قابیل میزنه حابیل رو میکشه. این سیر و سلوک بشری که داشته حرکت میکرده، یعنی به سمت بشر شدن داره حرکت میکنه. یعنی انسان باید بشه یک سیر و سلوکی انجام بده، یک نتیجه گیری خاصی بکنه تا وارد بشر شدن بشه. چی میخواسته بهش بده؟ اون چیزی رو که انسان کامل به تو باید بده. پس فاصله بین آدم شدن تا انسان شدن و بشر شدن، فاصله اینه که انسان یک صوفی پیداشه یه چیزی در دل شما بکاره، یعنی باید نطفه کاشته شه توش، یعنی باید یه چیزی بهت بدن در دل شما کاشته شه و این تو رو تبدیل کنه به بشر. پس هیچ راهی نداره برای بشر شدن. کلیسا هیچ وقت تو رو بشر نمیخواد. شما برو وارد کلیسا شو بگو من آدمم، چی میکاری تو من؟ میگه هیچی. میگه من یه قسلت میدم بفرمایید ببینید. مسجد شما رو به بشر تبدیل نمیکنه. چی تبدیل میکنه؟ علمیه هموطن، علمیه. شما میخوای یه درخت بکاری، باید خاکو بزنی کنار، تخمشو بکاری تو زمین تا در بیاد. علمیه. حالا شما تخمو بذار تو دهنه، در نمیاد. بذار تو قابلمه، در نمیاد. بذار تو محراب مسجد، در نمیاد. این تخمو برده بذار وسط کلیسا، در نمیاد. بذار دست عیسی، در نمیاد. من اصلا محمد ابن عبدالله به دست من، در نمیاد. بعد بکاری تو خاک در بیاد. علمیه. پس چطوری شما میتونی صوفی شی؟ چطوری یه خانومی میتونه برسه به جایی که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند؟ یا چطوری یه آقای یه خانومی میتونه برسه به جایی که خوشا آنان که دائم در نمازن، یعنی ربطی به بیماری نداره، ربطی نداره شما تو دستشویی یا توی حمومی، ربطی نداره شما وقتی وصلی وصلی. شما کی دیدی لامپ توالت خاموشه بگم ببخشید اینجا توالته من نمیتونم بیام؟ نمیتونم بیام چیه؟ وقت باید بیاد بره. کی شما وارد دستشویی شدی هوا نداشته؟ خوش آنان که دائم در نمازن مثل هواییست که داری مصرف کنی. تو رخت خواب برو هوا هست، برو توی یخچال هوا هست، برو تو دستشویی هوا هست. رابطه بین انسان و خدایی که شما بهش اسمش رو میذاری خدا، این رابطه نباید قطع بشه. خوش آنان که دائم در نمازن مثل هوا، یعنی هر جا تو بری این هوا هست مگر کره زمین خارج. چجوری این اتفاق میفته؟ اون چیزه رو باید تو بکاره تا به این مقام برسی. اصلا تا نکاره نمیتونی بشر شی. پس وقتی مردی دو راه داره، یا اون تخمه رو کاشتن توت، یعنی ریستارتی شدی، رشد میکنی. حالا میرسی به یکی مثل عیسی میشی، میرسی به یه جایی که به اون مقام میرسی که اینقدر خوشگل و مهربون و ناز میشه. یا یکی میشه مثل موسی، اینقدر ناز و مهربون. یا مثل مادر موسی، فرق نمیکنه. یا مثل حسینی میشه. پس علمیه. من همش دارم توضیح میدم، هیچ حرکت غیر علمی توش نیست. پس هر جایی که شما وارد شدی عیسی رو توش ندیدی، یا تو دلت ندیدی، یا دیدی جیت نشده، یا همش دیدی که خواهی نماز میخونی چی نمیفهمی، چون اون نداره. اون تو روزه وقتی کسی میگیره، وقتی که یه چیزی تو دلش بکارن روزه بگیره، این روزه کمک میکنه به رشد این گیاهه. روزم گیاهم روزه میگیره دیگه، یه روز آب میخوره یه روز آب نمیخوره. چهار فصل سیستمش بعضیاشون میان، زمستون همه برگاش از دست میده، تابستون میاد، بهار میاد، تابستون میوه میده. زمان داره دیگه. روزم میگیره، خمس و زکاتم میده. پس عبادت فایده ای نداره. عابد و زاهد مسلمان ها هیچ سودی نداره و هیچ راهی برای نجات شما نیست. جناب آقای فردوسی هم همانند سعدی و مولوی به خواب اعتقاد داره، به تناسخ اعتقاد نداره. یعنی تناسخ یعنی این که من دارم میرم بالا برگردم، مثل بعضی از دوستان میگه من میمیرم روحم میره تو اون فلان آدم فقیر یا میرم تو فلان آدم پولدار. اما تو هندوستان هم هست میگه الان فقیریم اشکال نداره، بذار بمیریم بعدن تو پولدار میایم. جسمتون ممکنه تو پولدار بره، ممکنه اتمای شما وارد گوسفند بشه، وارد یه پولدار آینده بشه، رئیس جمهورهای بعدها بشه، ولی ربطی به روح شما نداره. روح شما تکلیفش مشخصه. تناسخ یعنی بازگشت به مکانی که قبلا بودی روحت. نه، همچین اتفاقی رو قبول ندارن، هیچ کدوم باور نداشتن و هیچ کدوم از آدمهایی که توی عرفان باشن نمیتونن اینو قبول کنن. بریم سراغ این، حالا بقیه بحثا رو میذاریم کنار و شروع کنیم به جناب آقای فردوسی. داشتیم راجع به فردوسی صحبت میکردیم، گفتیم که ببینیم اصلا فردوسی از اول چی میگه. حرفای اولش مهمه، اصلا حرفای مهمشو داره توضیح میده. وقتی یه کتاب میخوای بنویسی قشنگ اولش میگه نویسنده منم. ایش وقتی نویسندش ایشونه، ایشون شعر گفته، باید ببینیم اول به چه چیزایی رسیده. تو آغاز کتابش به جان خرد و اینا قسم خورده، به نام خداوند جان و خرد، تکلیفش معلومه. اما در بخش دوش میگه ستایش خرد. یعنی فردوسی نیومده راجب پول صحبت کنه، راجب رژیم چنج صحبت کنه، نیومده راجب اپوزیسیون صحبت کنه، نیومده بگه که آقا بیایم بریم زکات بدیم، بیایم بریم وسط مثلا نماز بخونیم، نیومده بگه که آقا بریم امامزاده درست کنیم، نگفته بریم پولاته بده کلیسا. ببین میلیاردها حرف این آدم میتونسته بزنه، این آدم هیچ حرفی نزده. صاف یه ضرب در صفحات اول وارد صفحه دوم شده، یه ضرب وارد خرد شده. یعنی اپوزیسیون ریستارت، یعنی ریستارت، یعنی برنامه ریستارت. ببین اینو یادت باشه. پس میتونسته راجع به خیلی چیزهای دیگه صحبت کنه، راجع به حرفای مهم جهانی بزنه. ایشون صاف اومده و راجع به خرد حرف میزنه در بخش دو. کنون ای خردمند وصف خرد بدین جایگه گفتن اندر خرد. میگه الان راجب خردمند عزیز، راجب خرد بدین جایگه گفتن اندر خرد، این خیلی خوبه. یادتون باشه بعضی اینا میرسن خرد بعد میخونی خرد، اینا فرق میکنن، یعنی نوشتارش باقی قافیه جور در بیاد. میگه اینجا الان من باید راجع به خرد صحبت کنم، حق با حسینیه. من میتونستم راجع خیلی چیزا صحبت کنم ولی حق دقیقا با حسینیه. الان باید راجع به خرد صحبت کنم چون بعدها مردم باید بفهمن چه چیزایی برای من مهم بوده که شروع کردم نوشتن. کنون ای خرد من وصف خرد بدین جایگه گفتن اندر خرد، کنون تا چه داری بیار از خرد که گوش نیوشنده زو برخرد. حالا ببینیم راجع به خرد چی میخوایم بگیم. خرد بهتر از هر چه ایزد بداد. تموم شد. من دیگه نمیفهمم که گفت تنها راه نجات ریستارت. یوم نشینه خرد بهتر از هر چه ایزد بدان، از هیچی بهتر ایزد نداره. خب ایزد چی به تو داده؟ مامان داده، قضا داده، خوراک داده، بابا داده، امام داده، دوازده امام داده، چهارده معصوم داده، موسا داده، ایسا داده، ریاست جمهوری داده، پول داده، چی هر چی داده. میگه خرد بهتر از هر چه ایزد بداد. یعنی خردی که به تو داده میشه این همه ریستار داره خوش میکشه، خیلی بالاتر از اینه که میلیاردها دلار به تو پول داده بشه. یعنی هر قسمت ریستار 500 میلیون دلار پولش، 500 میلیارد دلار پولش. فردوسی میگه خرد از همه چی مهمتره. خرد بهتر از هر چه ایزد بداد، ستایش خرد را به از راه داد. خرد رهنما و خرد دلگشا، خرد دست گیرد به هر دو سرا. یه راز دیگه ای رو جناب آقای فردوسی اینجا باز میکنه. میگه خرد هم این دنیا هم اون دنیا استفاده میشه. پس اون دنیا خرد رشد میکنه. این چیزی که از اینجا داستان خرد فردوسی آغاز میشه. ببین اینجا شما بچت به دنیا میاد، بعد که به دنیا میاد خنگه، فقط غذا میخواد، جیغ 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 شیر میخوره. هیچی نمیفهمه، بعد یواش یواش میفهمه که این جیزه، این جیز نیست. همینطور میاد جلو، میاد جلو، میاد جلو، میاد جلو، کتاب میکنه، بعد میره دانشگاه، بعد میره دکتر میشه و بعد میره شکم مردم رو خاره میکنه، پول در میاره. اینش میگن سواد. اینا شو سواد. اینا میمونه تو خاک و به حمدالله وقتی مردی باهات نمیاد. چرا؟ چون حالا مثلا فکر اون دنیا شما میخواین شکم کدوم ملکه رو پاره کنین که بیاین دکتری خوب درد نمیخواین. شما اینجا بزرگترین دکتر مغز باش، اونجا کسی مغزش مشکل نداره که شما عملش کنی. درآمدی اونجا نه، شغلا اونجا همه میره رو هوا. چه شغلی آقای حسینی اونجا استفاده میشه؟ خرد، شغلی که مربوط به خرد بشه. پس چه چیزایی تو قبر میمونه؟ دکتری میمونه، مهندسی میمونه، ریاست جمهوری میمونه، اینا تو قبر میمونه. چه چیزایی میره؟ جناب آقای فردوسی، مولوی، همه اینا فریاد دارن میزنن که آقا میخوای بفهمی اون دنیا چیه؟ ببین چی توی قبر با خودت میبری. بدن تو میبری؟ نه، پس اون دنیا به درد نمیخوره. حالا هی برو دنبل بزن، حالا هی برو غذای خوب بخور، حالا برو هی هیچی نخور، هیچ فرق نمیکنه. چشمتو باش میبری؟ نه. زنتو میبری؟ نه. بری غذاتو میبری؟ نه. بری پولتو میبری؟ نه. بری ماشینتو میبری؟ نه. بری پستتو میبری؟ نه. بری سوادتو میبری؟ نه. بری اون هارده. چی میبری؟ خرد. خرد رهنما و خرد دلگشا. فکر نمیکنم اصلا برسیم این یه بیتو تمومش کنیم، چون این یه بیت خیلی مطرح میشه. خرد رهنماست. پس توضیح میدم، من اینو میخونم یه بار توضیح میدم و برنامه رو تمام میکنیم تو هفته دیگه. خرد رهنما و خرد دلگشا. خرد دلگشا نه، جر قلبه. خرد دلگشا باشه چجوری دلگشاه؟ دلگشا یعنی چی؟ خرد رهنمای چیه؟ خرد دست گیرد به هر دو سرای. دست گیرد به هر دو سرای یعنی تو رو نجات. دست گیرد یعنی دست تو بگیر، دستش رو میگیره. یعنی چی؟ یعنی اینکه نجاتش میده. میگه خرد در هر دو سرای شما رو نجات میده. خب این دنیا که من فکر نمیکنم کسی رو خرد نجات داده باشه. ببخشید من اینجوری حرف میزنم، 99 درصد همه میمیریم انشالله، چیزی هم آیدمون نشده، مگر اونایی که ریستارتی شدن و یه چیزی ممکنه فهمیده باشن و مولوی و سعدی و حافظ خونده باشن و از توش چیزی فهمیده باشن. وگرنه من نمیدونم خیرت تو این دنیا چه سودی برای من و شما داشته. سواد سود داشته، ایشون دکتره و شما هم مثلا میکانیکی، سواد میکانیکی داره، اونم سواد دکتری داره. خیرت کجا دستتو گرفته؟ پس باید دوباره برگردیم بشینیم از اول ببینیم که خیرت کجا تو این دنیا تو رو نجات داده. چیکار کردی خیرت نجات داده؟ اصلا خیرت چیه که تو رو میتونه نجات بده؟ دستتو چجوری میخواد بگیره؟ دقت کنید، من بدنم میتونه دستتو رو بگیره، پول میتونه به تو کمک کنه، پول دار میشه، ویلا میخری خوبه، هوا از دماغ میره تو، نفس میکشی لذت میبری، دهن وا میکنی غذا میخوری یا فوش میدی. خرد کجاته؟ خرد کجاته که میخواد تو رو دستتو بگیره؟ خرد رهنمایه. چجوری خرد رهنمایه؟ بشین نگاه کن امشب تا هفته دیگه ببین که خرد چجوری تو راهنمایی میکنه، اصلا خیرت کجاست که تو رو راهنمایی میکنه، و خیرت چجوری دلگشاه، چجوری دلگشا میکنه، چجوری اصلا دلگشا یعنی چی، خیرت چجوری دلگشا میکنه و خیرت چجوری دست میگیره در این سرای. اگر در این دنیا نفهمی خیرت چجوری دستتو میگیره، اون دنیا مطمئن باشی که عمرن نه دستتو میگیره، و مراقب باشیم که با لگد ما رو پرت نکنه به جای دور دست. گفتم فوش، یاد این افتادم که یکی از این دوستان گفتش آقا شما مولوی رو من نمیخونم برای اینکه فوش میده. گفتم آقا مولوی فوش میده؟ تو میلیارد ها حرف درست زده، شما چسبیدی به اینکه فوش میده عزیزم. سعدی هم فوش زیاد داره، زیاد به فوش توجه نکن. یه وقتی عصبی میشه مولوی مجبور فوش بده، فوش نده من تو نمیفهمیم. با زبان خوشم سعدی گفته، این همه کتاب نوشته و حرف زده به زبان خوش، ولی من و تو نفهمیدیم. و حالا فوش هم میده که یه عده‌ای با فوش دوست دارن اونا بفهمن. زیاد به این چیزها توجه نباید بکنیم و ادب 99.999 مردم کره زمین 100 هزار سال تا الان بیادب بیادب بودن. ادب یعنی سعدی و مولوی. فوش‌های مولوی ادبه، اند ادبه. هر کسی راجع به ادب برای شما توضیح داد بهش بگو اصلا شما ادب رو نمیفهمی یعنی چی. ادب یه تعریفی داره، مثل همین که ما زبالاییم و بالا میرویم. اینا فکر کنن که مثلا اگه مثلا تف نکنی خیلی بچه مؤدبیه. اینقدر قاتلها و کثافتها و ظالمها و دیکتاتورها تف نمیکنن، اینقدر با قاشق قشنگ غذا میخورن، اینقدر پاشونو دراز نمیکنن و لجن در درونشون است. خرد کجاست؟ ادب کجاست؟ ادب به کسی میگن که دستشو گرفتن تو عرفان. هر کس که دستشو گرفتن رو یه سارتی بهش میگن با ادب. حالا اگه فوش میده، فوش تو دهنه، هیچ رفتی به ادب نداره. بزرگترین اشتباهی که این 99% مردم کره زمین میکنه اینه که اصلا نمیفهمن فوش دادن هیچ رفتی به ادب نداره. ادب یه تعریف دیگه ای داره که ما قرار بودی که بعدها توضیح بدیم. به همین خاطر آقای مولوی وقتی فوش میده یعنی آدم با ادبیه، و هر کسی که فوش نمیده آدم بی ادبیه. دقیقاً برعکس فهمیدی. هر وقت مولوی فوش داد، حرفایی که بعد منم نمیتونم بزنم. چرا من حرفای بعد مولوی رو سانسور میکنم؟ به دلیل اینکه من آدم بی ادبیم، من نفهمم، وگرنه باید خجالت نکشم الان بگم شهید چیز فلان میگم. هنوز من هنوز نمیگم چیه، روم نمیشه بگم. این نشونگر بی ادبی منه. و تعریف ادبم در جامعه متاسفانه احمقانه است، اصلا نمیدونن ادب یعنی چی و چه تعریفی داره. پس اینکه جلو بابات پاتو دراز نکنی ولی بری یواشکی هروئین بکشی، نمیگم بچه با ادبیه. اینکه جلو همه سر به زیر باشی، سلام کنی صبح خیلی مؤدب و اینا، بعد بری ناخون بکشی توی زندان اوین، خیلی چون آدم با ادبی هستی دیگه، اینو نمیگن ادب. ادب به تعریف یعنی چیزی که در درون شماست نه بیرون شما. این هم یه رازی بود که شما بدونی که میخوام بعدم باز کنیم. ادب یعنی آن چیزی که در درون شماست، هیچ کس نمیتونه ببینه، اونش که ادب. هر وقت دیده شد یعنی بی‌ادبه. این که جلو پادشاه وامیسی دست به سینه یعنی بی‌ادبی. این که میری دست کسی رو بیبوسی یعنی بی‌ادبی. وقتی شما شیر میبینی فرار میکنی، جیغ میزنی، قش میکنی. هیچ وقت دیدی بری دستش ببوسی یا بسن بگی منو ببخش منو اینا، نه، فرار میکنی. ادب وقتی انسان کامل میبینی یا صوفی میبینی، ادب باید توت باشه. وقتی توت باشه نمیفهمی باید چی کنی. بعضیا ملق میزنن، بعضیا میرقصن میبینن، بعضیا میرن تو رقص سما، بعضیا جیغ میزنن، بعضیا فوشهای رکی که خیلی بد میدن. بعضی ها مثل محمد وقتی که به قول دوستان جبرئیل میاد دستشویی میکنه یا تو دهنش کف میاد بیرون، قش میکنه، میافته. ادب یعنی اون. ادب یعنی این که وقتی میبینی چجوری وایمیستی. پس خوش آنان که دائم در نمازن فقط مؤدبن. چرا؟ چون دستشویی هم فکر خدا هست. خب پس اگه بیادبیه دیگه تو دستشویی فکر خدایی دیگه. میگه وسط دستشویی شما فکر خدایی، بی ادبی. دستن دقیقاً بی ادب به کسی که تو دستشویی فکر خدا نیست. همین چی شد؟ توضیح بدم که بدونی. پس هر کس تو دستشویی به فکر خدا نیست یا داره یه کارایی میکنه برای تولید بچه به فکر خدا نیست، اون آدم بی ادبیه. هر کسی اون لحظه فکر خداست، اون آدم مؤدبیه. اصلا تعریف ادب و مؤدبی و اینا متاسفانه خیلی دیفرنت و مشخصه. و آخرین جمله اینه که هر کس به شما گفت من انسان کامل رو میشناسم دروغگوئه، و هر کس گفت که من میدونم کیه دروغگوئه. انسان کامل معرفی کردنی نیست هموطن. هر کس در عرفان حرفی میزنه و راجب عرفان حرف میزنه، دو تا مطلب رو نگفت یا گفت، مطمئن باش که این دروغگوئه. یک، این که نگفت پس به هر دوری ولی قائم است، یعنی الان انسان کاملی هست که زنده است، موجوده هست. و دو، این که بگه من میشناسمش. پس میتونه بگه هست ولی نمیتونه بگه کیه. وقتی گفت دروغ میگه، چون انسان کامل تعریف کردنی نیست، گفتنی نیست. یک یعنی حسینی نمیتونه بیلیارد رو تعریف کنه. با یه دلار نمیشه 100 میلیارد دلار رو خرید، با 100 میلیارد دلار میشه 1 دلار رو خرید. تعریف بزرگ رو یک آدم کوچک ناچیز لجنزاری مثل حسینی نمیتونه توضیح بده. مولوی اسمشو نیاورده. فردوسی کتابش رو، شاهنامه‌اش رو از انسان کامل داره، اسمش توش نیست. همه اسامی رو آورده جز اونا. جرأت میخواد آوردن اسم. باید برسی به یه درجه ای. صوفیام دورش 8 7 10 تا اونا جرأت آوردن اسمشون دارن. پس هر کس انسان کامل رو معرفی کرد دروغگو، شیاد و قطعاً آدم کثیفیه، آدم سالمی نمیتونه باشه. حالا هر چقدر مؤدب باشه دوزانه رو پرو بشینه، این برسه توی شکنجهگاه ناخونه میکشه. حالا هفته دیگه یه کوچولو راجع به ادب توضیح میدیم که اصلا کلاً ادب از کجا میاد، چجوری میاد، کی مؤدبه. بعد از توضیح هفته دیگه متوجه میشیم که 99% مردم کره زمین اصولاً بی‌ادبن و هرچی در روی سارت گفته شده کاملا درست و با ادبه. به هر حال آخرین روز بهار امسالم یه برنامه ویژه خواهیم داشت که تقدیم شما خواهیم کرد. مرسی که این برنامه رو گوش کردید. تا برنامه دیگر، بدرود.
بنگرید این صاحب آباد.